چهار خصوصیت باید انجام میگیره. اما مسئله رقابت، رقابت یعنی چه؟ رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوانهایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه، اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن، و یک مجلس خوب و قوی اون مجلس است که هم از این جوانها توش باشن، هم از اون مجربها و با سابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن. مهمترین مسئله در باب، یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه. رقابت یعنی همه بتوانن تبلیغات کنن، منتها تبلیغات درست، تبلیغات بایستی همراه با اخلاق و دیانت باشه. تبلیغات غیر از تهمت زدنه، غیر از دروغ گفتنه، غیر از وعده خلاف دادنه، تبلیغات یعنی نظرات خودش رو برای مردم انسان بیان کنه. این تبلیغات، این باید انشاءالله برای همه فراهم باشه. بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن، کار غلطیه، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر کشوره، به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن مشکلات کشور رو هی جلو چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای این که مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنیم شنونده ی خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
خدای خوب و خوبی ها، خانم آقایون سلام. یک نیم روز تازه تر، پر انرژی، پر قوت و پر توان با شما هستیم در برنامه یه خشت اول. در برنامه امروز هم حرفا برای گفتن بسیاره در رابطه با موضوع آینده پژوهی در خانواده با شما صحبت میکنیم و میزبان جناب آقای دکتر علیرضا شریفی ازدی هستیم. ایشون از اساتید خوب حوزه جامعه شناسی هستن با رویکرد روانشناسی اجتماعی. همه ی تلاش من و همکارانم در برنامه خشت اول اینه که فارغ از فضای کلیشه بتونیم با همدیگه نکاتی رو به دانسته هامون اضافه کنیم. چه بسا خیلی از ما در جایگاه‌های علمی والایی باشیم، ولی برای همین ثانیه، همین لحظه، همین نفسی که در زندگیمون میاد و میره، باید برنامه‌های عالی و متعالی‌تر دیگری داشته باشیم. بنابراین فرقی نداره از کجای کشور، شمال تا جنوب، شرق تا غرب شنونده ما باشید. مهم اینه که با هم هم نظر در حوزه آگاهی و دانستن باشید. خشت اول پاسخ می‌دهد. صدا بردار سرکار خانم شیما اهدایی‌وند، تهیه کننده سرکار خانم مریم یوسفی پور و من هم فاطمه امجدیان با شما هستم. در برنامه امروز خشت اول هم میخواییم به موضوعاتی بپردازیم که نمیدونم شاید تا امروز هم بهش فکر کردین، اما اون روی کرده، اون آگاهیه، اون نکاتی که واقعا موثر باشه رو بهش نرسیدین. آقای دکتر شریفی عزیز سلام، یه بار دیگه در برنامه خشت اول میزبان شما هستیم، خیلی خوش اومدین.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه موضوعی که هستش در حوزه خانواده، همین بحث آینده پژوهی، موضوع مورد بحث خیلی است. ما از هفته‌های گذشته خب در رابطه با همین موضوع، همین واژه صحبت کردیم. خیلی از عزیزان شنونده همراه ما نبودن. اول یک گریز بزنیم به برنامه دو هفته گذشتمون، بفرمایید.
ما در دو برنامه گذشته تلاش کردیم که واژه آینده پژوهی رو توضیح بدیم و عرض کردیم که یکی از شاخه‌های پژوهش و هسته مرکزی بحث علم در حوزه‌های مختلف از جمله بحث خانواده، و بعد اشاره کردیم که خانواده ایرانی امروز فرصت‌ها و تهدیدهایی رو داره و از جمله تهدیدهای اون اشاره کردیم به بدکارکردی و دژکارکردی برخی از نهادهای دیگر اجتماعی که فشار بر خانواده وارد می‌کنه و باعث میشه خانواده به کارکردهای اصلیش نپردازه به اندازه کافی، و کارکردهای اصلی رو هم ذکر کردیم که بحث تولید نسل و بحث تربیت نسله که بسیار اهمیت داره برای جوان شدن جمعیت در یک کشور، و در نهایت به این نکته اشاره کردیم که ما با سه دست خانواده روبرو هستیم: خانواده های گسسته یا طلاق گرفته، خانواده های آشفته و همچنین خانواده های شکفته، که گروه آخر کسانی هستند که ما میخواییم مطلوبمون باشند همه خانواده ها به اون سمت حرکت کنند.
آقای دکتر، همه اینا درست، ولی وقتی که تو خود فضای خانواده تفاوت نسل و دیدگاه وجود داشته باشه، چطور میشه این همبستگی، این پیمان خانواده رو مشاهده باشیم؟
ببینید، تفاوت نسل در درون خانواده یک امر مطلوبه، یک امر نامطلوب نیست. مشکل کار این است که وقتی که تفاوت میان نسلی زیاد میشه و تبدیل به شکاف میان نسلی میشه، باعث میشه که رابطه و اون کانکشن بین والدین و فرزندان دچار خدشه بشه و نتونن با همدیگه به شکل مناسبی گفتگو بکنن، هدفاشون در یک راستا قرار بگیره. و وقتی که شکاف میان نسلی بیشتر بشه و عمیق‌تر، تبدیل میشه به گسست میان نسلی. در گسست میان نسلی بین فرزندان و والدین، بین نسل نو و نسل‌های گذشته، دیگه اشتراکی وجود نداره برای بیان، برای گفتگو، برای هدف گذاری، و این یکی از آسیب‌های بزرگ درون خانواده امروز ایرانی است که پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر و فرزندان هر سه ظاهراً به زبان فارسی یا به زبان مادری خودشون صحبت میکنن، ولی گویی که اصلاً زبان همدیگر رو نمیفهمن. این به دلیل این است که ما نه بحث تفاوت بین نسل، بلکه از مرحله شکاف میان نسلی هم عبور کردیم و متاسفانه در بسیاری از موارد به گسست میان نسلی رسیدیم.
بله، من از دوستان شنونده خواهش میکنم کمی صبر و تحمل داشته باشن که با آقای دکتر شریفی عزیز در مورد راهکارهای مناسب هم صحبت کنیم.
یکی از مهمترین راهکارها برای اینکه ما بتونیم انسجام و به هم چسبندگی درون خانواده رو بیشتر بکنیم، به مشکلات و معضلات ریز و درشت در خانواده فائق بیاییم و بتونیم خانواده‌ای شکفته رو داشته باشیم، به زعم من مهارت‌های دهگانه زندگیه. ما 10 تا مهارت داریم که در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی در مورد اون بسیار گفتگو شده. آموزش تئوری که این 10 مهارت زمان زیادی رو از اعضای خانواده نمیگیره، اما به صورت عملیاتی و تمرینی طبیعتاً تا پایان عمر ما باید درگیر اونها باشیم. مهارت‌های دهگانه بسیار اهمیت دارن و در بین این مهارت‌ها مهارت گفتگو که اکسیر گمشده خانواده ایرانی است بسیار نقش‌آفرین. مطالعات ما این روزها نشون میده که گفتگوی بین زوجین به کمتر از 15 دقیقه رسیده در 24 ساعت. یکی از عوامل مهم شبکه‌های اجتماعی و بحث اینترنته که متاسفانه خانواده‌ها رو دچار فابینگ کرده، که اون خودش یک موضوع بسیار مهمی است که اگه فرصت بشه یه بار در مورد او باید گفتگو بکنیم. آسیب‌های فضای مجازی بر خانواده. و یکی از مهمترین عواملش بلد نبودن در گفتگو کردن بین زن و شوهره.
بله.
یعنی افراد بعد از چند سبایی به این نتیجه میرسن هر وقت خواستن با هم دیگه گفتگو کنن به دعوا کشیده شده. در نتیجه برای جلوگیری از تنش سعی میکنن سطح گفتگو رو متاسفانه کاهش بدن. واژه گفتگو رو با واژه حرف زدن یکی میپندارند. چون با هم حرف میزنن و به جنگ و جدل کشیده میشه، فکر میکنن این یعنی گفتگو و به همین دلیل سعی میکنن کمتر با هم دیگه درگیر باشن. سرشون رو گرم میکنن، خانم تو آشپزخونه مثلا، آقام داره تلویزیون نگاه میکنه، حالا یا یه مطلبی میخونه. و این روزها بیشتر میبینیم هر دو متاسفانه سرشون تو گوشیاشون. بنابراین راه حل بسیار مهم، ساده و بسیار کارآمد به نظر من این است که ما مهارت گفتگو رو یاد بگیریم. در کنار مهارت گفتگو، مهارت مسئله یابی، حل مسئله، مهارت نقد سازنده، همه اینها میتونه و همدیگه بچسبه و کمک بکنه برای اینکه تعامل و گفتگو در بین خانواده بره بالا.
خب این مهارت رو من از کجا باید یاد بگیرم؟
اگر صادقانه بخوام بگم، این وظیفه دستگاه تعلیم و تربیته که به صورت اصولی سواد گفتگو و سواد مهارتی رو به بچه ها بیاموزه و بعدش هم دانشگاه، که در این زمینه کار چندانی متاسفانه صورت نمیگیره. افراد مکلفن و مجبورن خودشون ورود کنن و از طریق انواع منابع آموزشی مثل کتاب، مثل سیدی، مثل گوش کردن به حرف یک متخصص، مراجعه به روانشناس، مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی که مورد تایید سازمان مشاوره و خدمات روانشناختی هستند، از اونها بتونن استفاده کنن و بهره بگیرن.
بله.
کار دومی که خانواده ها باید به صورت کاربردی انجام بدن برای اینکه خانواده رو به سمت شکفته شدن حرکت بدن، داشتن پروژه های مشترک، تفریحات مشترک. معمولا روانشناسان و جامعه شناسان خانواده خیلی تاکید دارن که زن و شوهر در طول هفته حداقل 4 کار مشترک رو با همدیگه انجام بدن، که بعضی از اونها میتونه کارهای روتین زندگی و برخی از اونها میتونه جنبه سرگرمی و تفریح داشته باشه. مثلا فرض کنید خرید مایحتاج زندگی رو زنگ نزنیم سوپرمارکت که اونو آماده کنه و اون شاگرد سوپرمارکتی بیاره در خونه به ما تحویل بده، بلکه بهتر این است که ما 2 نفری زمان بذاریم، وقت بذاریم، بریم و این خرید رو به صورت مشترک انجام بدیم، یه کار مشترک. دیدن فیلم، کتاب خوندن، پارک رفتن، مهمانی رفتن، ورزش مشترک، همه اینها میتونه کمک بکنه به قوام رابطه زوجین در درون خانواده برای اینکه روابط مناسب تر بشه.
در مورد 4 کار مشترک، درسته؟
حداقل 4 کار.
بله.
در مورد فرزندان، اولین گام این است که ما دغدغه های بچه هامون رو بشناسیم. متاسفانه والدین با عینک خودشون سعی میکنن با بچه هاشون ارتباط بگیرن و به دلیل همون شکاف و یا گسسته میان نسلی متاسفانه یک ارتباط و کانکشن مناسب بین نسل نو و نسل قبل‌تر برقرار نمیشه. به همین دلیل ما باید زبان بچه هامون رو بفهمیم، نیازها و دغدغه‌های اونها رو بشناسیم. مثال سادش اینه، یک نوجوان مثلا دغدغش این است که یه دوچرخه خوبی داشته باشه، یک وسیله ورزشی مناسبی داشته باشه که به او کمک بکنه که حالش بهتر شه، در حالی که پدر و مادر سعی میکنن از این قسمت‌ها بزنن با امید اینکه سرمایه گذاری کنن که فرزندشون در آینده یک مسکن مناسب داشته باشه. خب تفاوت بین این دوتا دغدغه باعث میشه که از یک سو فرزند ما نیازهایی که او فکر میکنه الان به اونها احتیاج داره پاسخ داده نشه، ذهنیتش این گونه است که پدر و مادر اونو درک نمیکنن و پدر و مادر هم فکر میکنن با یه فرزند خیره سری روبرو هستن که آینده نگری نداره، در زمان حال داره زندگی میکنه، آدم ولخرجی است، برنامه ریزی بلند مدت نداره، در حالی که جز ویژگی های نوجوانی این است که اصلا بلند مدت چندان برای او شاید معنا نداشته باشه. به همین دلیل نزدیک کردن این دغدغه ها به هم دیگه و یک تعادلی بین اینها ایجاد کردن میتونه کمک کنه به کاهش اون شکاف میان نسلی که بهش اشاره کردیم. شما در جریان هستید که ما لطمه های سنگینی دیدیم طی سالهای اخیر به دلیل همین گسست و شکاف میان نسلی که بین نسلهای 40 و 50 و حتی 60 با بچه های نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 و الان هم که دیگه دهه 90 ها در حال آمدن هستند و اینها خیلی میتونه برای خانواده مشکل آفرین باشه. یکی دیگه از راه های مناسب مشارکت دادن همه اعضای خانواده است، هم در کارها و وظایف خانواده و هم در تصمیم گیری های ریز و درشت در درون خانواده. به عبارت بهتر خانواده شکفته خانواده است که توزیع قدرت در اون به هنجاره. اینطور نیست که توزیع قدرت آبشاری باشه، مرد خونه بگه خانم اطاعت کنه، او به تبع از مردش بگه و فرزندان اطاعت کنه. در یک توزیع متوازن افقی همه افراد به نسبت توانمندیشون، سنشون، دانششون، تجربهشون و آگاهیشون میتونن نقش آفرین باشن و چون گفتگو هسته مرکزی در درون خانواده است باعث میشه که مشکلات و معضلات راحت تر حل بشه و مشارکت افراد بالاتر بره. مطالعات ما میگه که خانواده های گسسته و خانواده های آشفته عمدتا خانواده هایی هستند که گفتگو و روابط بین اعضا دوچار مشکل شده به دلیل اینکه افراد یا زبون همو نمیفهمند و یا اینکه انگیزه ای برای این فهم وجود نداره.
بله.
و از همین نکته ما باید استفاده کنیم، تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم، شکست رو تبدیل به پیروزی بکنیم تا بتونیم انشالله تعداد خانواده های شکفتمون رو افزایش
بدیم. توکل بر خدا. من میگم همین الان شما عزیزانی که شنونده ما هستین، خانم ها آقایون، که خودتون مسئولیت یک زندگی رو بر عهده دارین، تصمیم بگیرید که میتونید از همین امروز قدمی رو به شکوفایی خانواده بردارید یا نه. شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. همونطور که مطلعین، ما در این برنامه با افتخار میزبان جناب آقای دکتر علیرضا شریفی عزیزی هستیم، از اساتید خوب حوزه جامعه شناسی با دیدگاه روانشناسی اجتماعی و این روی کرد. خیلی متشکرم از شما عزیزان که به حال این ثانیه هاتون رو همراه کردیم با برنامه خشت اول. فقط من به یه نکته قبل از اینکه مجدد گریز به ادامه گفتگو بزنم داشته باشم، اینکه شما عزیزان قطعا هر کدوم کدومتون که شنونده بخش قبلی برنامه ما بودین به اهمیت گفتگو کردن پی بردین. اینکه چقدر مهمه اعضای خانواده با هم گفتگو کنن، نحوه گفتگوی صحیح رو یاد بگیریم، بدونیم که گفتگوی درست چه اصولی میتونه داشته باشه، از کجا باید شروع بشه و به چه نقطه‌ای ختم بشه. اتفاقا شبکه رادیویی فرهنگ هم با تهیه کنندگی سرکار خانم یوسفی پور یک برنامه رو تهیه و تولید کرده منباب گفتگوی فرزندان با هم، که بچه‌های کوچیک‌تر با هم دیگه صحبت می‌کنن، توی همین استودیوهای شبکه رادیویی فرهنگ به گپ و گفت می‌شینن و این تبادل نظر خیلی می‌تونه کمکشون کنه. خیلی تبادل نظر می‌تونه توی این موقعیت‌های کنونی آینده افراد مهم باشه آقای دکتر. نه
وقتی که اثرات یادگیری رو ما مطالعه می‌کنیم، میگن وقتی کسی یک مطلبی رو بخونه دیگه حداکثر 15-20% مثلا اون رو یاد می‌گیره، اگر بخواد بشنوه هول و هوش 30% و همینطور این عدد میاد بالاتر برای کسانی که دارن تعامل میکنن با همدیگه. و در نهایت وقتی شما مطلبی رو به دیگران آموزش میدید بالاترین سطح یادگیری رو برای خودتون داره. بنابراین تعامل و گفتگو کردن در مورد یک مسئلهی تبادل نظر کردن یکی از بهترین راهکارهاست برای اینکه ما بتونیم مطلبی رو به دیگران هم منتقل کنیم و هم در او نهادینه بشه، ماندگار بشه و تبدیل بشه به رفتار.
بله.
بسیار اهمیت داره. یعنی میخوام بگم که اگر ما در درون خانواده، یه کار خیلی ساده، اگر نشستیم داریم یه فیلمی رو نگاه میکنیم، به دلیل اینکه در هر ثانیه 32 فریم به مغز ما شلیک میشه و مغز ما رو پسیو میکنه، منفعل میکنه، بتونیم فیلم که تموم شد 5 دقیقه اعضای خانواده دور هم جمع بشن، در مورد فیلم گفتگو بکنن و سناریوهای دیگری رو بنویسن که اگر اینطور نبود اونطور میشد چه اتفاقی میافتاد، اولا کمک میکنن به افزایش خلاقیت بچه هاشون، دوم این که اون حالت منفعل بودن مغز که در اثر رسانه های دیداری ایجاد شده میتونه به اصطلاح زهرش گرفته بشه، سوم این که مقوله گفتگو کردن در مورد مسائل شخصی هم از اینجا میتونه تمرین بشه. یعنی یک نوع مشق عشق برای این که در درون خانواده ما بتونیم کار کنیم. یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای این که خانواده ها به سمت شکفتگی حرکت بکنن، بحث مهارت مسئولیت پذیری است و یاد دادن این مهارت مهم به فرزندان. و کسی که میخواد مهارت مسئولیت پذیری یاد بده علال قاعده باید خودش انسان مسئولیت پذیری باشه، با این تذکر که متاسفانه بسیاری از والدین ایرانی مخصوصا مادرها ضربه‌ای که به فرزندانشون میزنن از مسئولیت پذیری زیادی خودشونه، به شکلی که فرزندشون رو ابتر میکنن و باعث میشن که او انسان مسئولیت پذیری بار نیاد. یعنی مادر فکر میکنه اون نقش مادرانه یعنی 0-100 همه وظایف فرزند رو بر عهده بگیره، همه جا کمکش کنه و اجازه نده که فرزند دچار خطا بشه.
چند وقت پیش آقای دکتر با یه خانمی صحبت میکردم، دقیقا همین دغدغه‌ای که شما فرمودین داشتن و فرزندشون تو سن 18 سالگی در حالی که داشت آماده میشد برای اینکه تو آزمون سراسری کنکور شرکت کنه، تا امروزش تجربه خرید حتی یه دبه ماست هم از سوپرمارکت نداشت و به شدت حراس داشت از اینکه سواری به حال تاکسی بشه، پیاده تا بره تا نونوایی، پیاده بره تا سوپرمارکت، و این حراسا دقیقاً منباب همون مسئولیتی که ایجاد شده بود از جانب خانواده میتونست رخ بده دیگه. نه
دقیقاً کارهایی که بر عهده فرزنده خانواده، بهتر بگیم پدر و مادر و مخصوصاً مادرها بر عهده میگیرن. ببینید شیوه تربیت درست، درست همه جانبه، تربیت همه جانبه فرزند ماست. اینو دوباره تکرار میکنم، شیوه درست تربیت، تربیت همه جانبه فرزند ماست. یعنی اینطور نیست که ما فرزندمون رو یه بعدی بخوایم بار بیاریم، مثلا در بعد دانشی بسیار قوی باشه ولی توانمندی تعامل با دیگران نداشته باشه، مسئلهشو نتونه حل کنه، قدرت خرید نداشته باشه، به تنهایی نتونه به بهداشتش برسه. و اینها روش‌های غلطی است که متأسفانه فرزندان ما رو حتما بهش لطمه خواهد زد و والدین باید از آغازین روزها و ماهای زندگی به اندازه توان فرزند به عهده او مسئولیت بگذارند. مطالعات میگه یک بچه یک ساله با کمک والدین به خوبی میتونه جوراب رو به پا بکنه. عرض میشه خدمتون که اگر ما این اجازه رو به او بدیم، اما گاهی میبینیم که پدر و مادرها خم میشن و بند کفش بچه 10 سالشون رو میبندن و این باعث میشه که بندی بر زندگی او بسته بشه که گشودنش بعدها بسیار دشوار خواهد.
قطعا همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در 3 هفته متوالی به موضوع آینده پژوهی پرداختیم از دیدگاه جامعه شناسی و متشکرم از زمانی که شما در اختیار ما قرار دادیم. براتون آرزوی بهترین اتفاقات رو داریم و البته این جدای از این قضیه نیست که ازتون قول میگیریم مجدد در برنامه در خدمتتون باشیم.
موفق باشین.
سلامت باشید. در پناه خدا باشید. عزیزان شنونده، همراهان خوب و دوست داشتنی و نازنین شبکه رادیوی فرهنگ، و مثل همیشه خدا نگهدار هممون باشه.
چرا سکته کرد؟ قصتش هم که هنوز تموم نشده. لباسشویی خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی، تو سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
مشترکانی که تا 15 اسفند ماه بین 10 تا 35% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، علاوه بر اینکه از پرداخت هزینه قبض گاز معاف خواهند شد، مبلغی نیز به عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت می کنند. امانت طبیعت را هدر ندهیم.
وقتتون بخیر باشه. از شما بزرگواران دعوت می کنیم در این لحظه